ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا. در این شامگاه پنجشنبه 9 آذر ماه مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم رویا کریمی مجد. رویا،
من هم سلام میکنم و روز و شب خوشی رو برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم. حساب‌های توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، در شبکه‌های اجتماعی از بازداشت مجدد و خشونت‌آمیز او در روز پنجشنبه به دست شماری از ماموران لباس شخصی مسلح در شهر بابل خبر دادند. میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز با تایید بازداشت آقای صالحی او را به بیان برخی اظهار نظرهای کذب و بدون سند متهم کرد و نوشت که این خواننده به اتهام نشر سیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شده است. توماج صالحی در اولین ویدئویی که پس از آزادیش منتشر کرد از اعمال شکنجه در دوران بازداشتش خبر داده بود.
من خیلی شکنجه شدم اون موقع بازداشت. دست و پای منو شکوندن، یعنی تو صورتم و سرم خیلی ضربه می‌زدن. سعی می‌کردم اول با دستام جلوی ضرباتو بگیرم که انگشتام می‌شکستن و بعد دیگه خیلی چیز حالا تعریف کردنی نیست، جالب نیست، ولی خیلی تایمشم خیلی طولانی بود. یکی از بچه‌های سیاسی به من گفت که احتمالاً اون چیزی که توی گردنت زدن آدرنالین بوده برای اینکه بیهوش نشی و اون تایم شکنجه رو، اون زمانی که شکنجت میکنن، همش بیهوش باشی و درد رو تا اوجش تحمل کنی.
توماج صالحی، خواننده معترض، 27 آبان امسال پس از تحمل 252 روز زندان انفرادی و مجموعاً 1 سال و 21 روز حبس به قید وثیقه آزاد شده بود. نشست سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به کاپ 28 روز پنجشنبه در شهر دبی امارات متحده عربی آغاز به کار کرد. این نشست با 1 دقیقه سکوت برای قربانیان جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس و گرامی داشت یاد یکی از محققان شناخته شده تغییرات آب و هوایی که به تازگی در گذشته آغاز شد. کاپ 28 به مدت 2 هفته ادامه پیدا خواهد کرد و در آن قرار است برنامه‌های مختلفی در زمینه دستیابی به هدف محدود کردن افزایش دمای کره زمین به 1.5 درجه برگزار شود. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، هدف از این اجلاس را رسیدن به توافق حذف کامل سوخت‌های فسیلی عنوان کرد. حسن یونسی و علی مجتهدزاده، دو وکیل دادگستری، با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال بخشنامه محرمانه وزارت کشور درباره اعمال حجاب اجباری شدند. آنها گفتند این دادخواست را با استناد به اصول قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری به ثبت رساندند. هفته گذشته تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور با مهر خیلی محرمانه در 2 روزنامه اعتماد و توسعه ایرانی منتشر شد که در آن بر بازداشت و برخورد با زنانه بدون حجاب اجباری تاکید میشد. در واکنش به انتقادها از این بخشنامه، وزیر کشور جمهوری اسلامی با دفاع از آن گفته که حجاب‌بان‌ها نیازی به مجوز ندارند. خبرگزاری بلومبرگ روز چهارشنبه به نقل از چند مقام عربی و غربی که نامشان اعلام نشده خبر داد که عربستان سعودی به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد همکاری اقتصادی به طور مشروط داده است. بر مبنای این گزارش، عربستان به جمهوری اسلامی پیشنهاد داده در صورتی که از تبدیل جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس به یک درگیری گسترده تر توسط نیروهای نیابتی منطقه‌ایش خودداری کند، عربستان در مسیر تقویت همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری در ایران گام برخواهد داشت. در این گزارش گفته شده که پیشنهاد عربستان از زمان حمله 15 مهر حماس به اسرائیل هم به طور مستقیم و هم با واسطه به ایران ارائه شده است. بلومبرگ نوشته نتوانسته اطلاعاتی درباره پاسخ جمهوری اسلامی به این پیشنهاد کسب کند. ایران و عربستان اسفند 1401 پس از 7 سال روابط سیاسی با یکدیگر را از سر گرفتند. و به دنبال ساعت‌ها مذاکره فشرده با میانجیگری و میزبانی قطر، اسرائیل و گروه افراطی حماس بر سر تمدید مجدد وقفه بشردوستانه در جنگ توافق کردند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. وزارت دفاع اسرائیل صبح روز پنجشنبه بدون اشاره به طول دوره جدید توقف جنگ صرفاً به تایید این توافق پرداخت. مهدی،
سپاسگزارم ازت رویا کریمی مجد و در ادامه مرور داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. گروه افراطی حماس مسئولیت تیراندازی مرگبار در اورشلیم رو بر عهده گرفت. با خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه خواهیم شد و شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه‌ترین تحولات. به بهانه درگذشت هنری کیسینجر، سیاستمدار نامدار آمریکایی، نگاهی خواهیم داشت به روابط خاص و ویژه این دیپلمات خبره با آخرین پادشاه ایران. و بازگشت ساسی با حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن، نگاهی خواهیم داشت به ترانه تازه این خواننده پاپ که واکنش‌های مختلفی رو در فضای مجازی به همراه داشته. خب در همین ابتدای مجله شامگاهی همراه میشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم، جایی که امروز حمله انجام شد به برخی از شهروندان اسرائیلی و حماس مسئولیت تیراندازی مرگبار رو بر عهده گرفت. خانم رام درود بر شما، برامون بگید از آخرین خبرها در رابطه با این حمله و اتفاقات مشابهی که امروز رخ داد.
بله، وقت شما و شنوندگان بخیر باشه. ساعت 7 بامداد امروز در ورودی میان اورشلیم و تل اویو دو برادر فلسطینی از اهالی سور بحر، یک محله فلسطینی نشین در جنوب شرق اورشلیم، با خودرویی که دارن و با استفاده از امتیازات ویژه‌ای که میتونن مانند اسرائیلی‌ها در سراسر اسرائیل تردد بکنن، با اتومبیلشون مسافران ایستاده در یک ایستگاه اتوبوس رو زیر میگیرن و بعدن بیرون میان و شروع به تیراندازی میکنن. سربازان دوره ذخیره و همچنین مرد دیگری که در محل بوده، غیر نظامی ولی اسلحه داشته، با هم دیگه تلاش میکنن و این دو نفر رو خونسام میکنن، یعنی اون دوتا از بین رفتن. پلیس اورشلیم در ساعت اخیر به خانه این دو برادر در سور بحر رفته و 6 نفر از اعضای فامیل اونها رو دستگیر کرده، به زن اینکه ممکن هست از این جریان اطلاع داشتن. این در مورد حادثه اورشلیم. حادثه دیگری در شهر لود رخ داده بود، یک زن عرب کشته شده بود که اشتباهاً در ساعت اولیه تصور شده بود که ممکن است با حوادث جنگ اسرائیل و حماس در ارتباطه، اما از تحولات دقایق اخیر اگر بخوایم بگیم این هست که گروه حماس 8 نفر از افرادی رو که قرار بود امشب در آخرین مرحله تحویل بده تحویل داده. 2 نفر از اونها 2 بانوی روس هستن، 1 خواهر و برادر عرب مسلمان بادیه نشین هستن، 17 و 18 ساله، که اتفاقا معلوم نیست گروه حماس اگر مسلمان هست چطور این 2 برادر مسلمان عرب اسرائیلی رو دیرتر از اسرائیلی های یهودی تحویل داده. و همراه با اونها چند دختر و زن دیگر هم قرار است آزاد بشن، ولی وضعیت کماکان سیاله و هنوز معلوم نیست. برخلاف آنچه که امروز منتشر شد، معلوم نیست که این آتش بس یا این وقفه بشردوستانه فعلا ادامه پیدا بکنه یا نه. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل هست، در کابینه جنگ شرکت کرده و باید دید که در ساعات و مخصوصا فردا چه خواهد شد.
یعنی اگر این وقفه بشردوستانه برای 8th روز تمدید نشه، از روز جمعه ما شاهد ادامه جنگ میان دو طرف خواهیم بود؟
اسرائیل از هر نظر آماده هست و بارها و بارها تأکید کرد، باز هم در طول امروز، که باید این معامله انجام بشه. یعنی حماس موظف هست که 10 نفر رو تحویل بده از افرادی رو که دزدیده و به غزه برده، تا در برابر اون 1 روز دیگه این وقفه ادامه پیدا بکنه. امروز حماس به قول اسرائیلیا دبه در اومد و 8 نفر رو تحویل داد و گفتش که اون 2 خانمی که دیشب آزاد کردم و گفته بودم که حسنیت در قبال ولادیمیر پوتینه، خب اونا هم اسرائیلی بودن، خب اون دیشب 12 تا از شما رو آزاد کردم، امروز 8 تا رو آزاد کنم. در هر حال مسئولان
از سوی مقابل چطور خانم رام؟ اسرائیل هم اقدام کرد به آزاد کردن زندانیان فلسطینی؟
بله، یعنی اول به محض اینکه ارتش اسرائیل به سازمان زندان‌های اسرائیل علامت میده که این گروگان‌های آزاد شده رو تحویل گرفته و در دستان امن اسرائیلی هستن، سازمان زندان‌ها بلافاصله اونها رو به صلیب سرخ تحویل میده. در برابر هر یک نفری که آزاد میکنه، 3 نفر رو تحویل میده. اما امشب مردم اسرائیل این شادیشون به قول خودشون با یک غم و اندوه بزرگ هم همراه هست، چون قراره که حماس جسد 3 نفر رو به اسرائیل تحویل بده. گمان زنی های زیادی هست که فعلا ما واردش نمیشیم، ولی به نظر میاد که همگان میدونن که سخن از چه افرادی هست و برای مردم اسرائیل و دولت و کشور اسرائیل این امر بسیار دردناکه.
بله، سپاسگزارم از شما فرنوش رام از اینکه با ما همراه بودید. اما احتمال گسترش درگیری‌های نوار غزه به منطقه و شعله‌ور شدن جنگ جدیدی در خاورمیانه کشورهای عرب منطقه، آمریکا و اروپا را نگران کرده. در چند هفته اخیر فعالیت‌های دیپلماتیک برای کاستن از چنین احتمالی تشدید شده و مقامات ارشد کشورهای غربی و عربی شدیداً در تلاشند از شعله‌ور شدن جنگ جلوگیری کنند. خبرگزاری بلومبرگ آمریکا با استناد به منابع مطلع خود گزارش داده که عربستان سعودی برای کنترل منطقه رو به ایران آورده و پیشنهاد همکاری اقتصادی با تهران را مطرح کرده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارش اختصاصی خود به نقل از مقامات کشورهای غربی و عرب منطقه نوشته است که این پیام ریاض به طور مستقیم و غیر مستقیم به تهران ارسال شده است. بر اساس این گزارش، در اوایل جنگ غزه عربستان سعودی به ایران پیشنهاد داد در ازای کنترل گروه‌های تحت حمایت تهران در منطقه و جلوگیری از گسترده شدن جنگ، ریاض دست به سرمایه‌گذاری در ایران بزند. در کنار این سیاست آشتی جویانه، عربستان به دنبال راه‌های دیگری هم برای کنترل اوضاع خاورمیانه است. باربارا لیف، یکی از معاونان وزارت امور خارجه آمریکا، گفته است واشنگتن همراه با عربستان و دیگر متحدان عرب خود تلاش می‌کند از قدرتیابی آنچه که ایران آن را محور مقاومت می‌نامد جلوگیری کند. جمهوری اسلامی گروه‌های شبه نظامی مورد حمایتش در لبنان، مناطق فلسطینی نشین، عراق، سوریه و یمن را تشکیل دهندگان محور مقاومت می‌خواند. به گزارش بلومبرگ، سخنگوی سفارت عربستان در واشنگتن و یکی از مقامات وزارت خارجه آن کشور تا کنون به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر درباره این موضوع پاسخ ندادند. به نوشته بلومبرگ، گرچه هنوز معلوم نیست که تهران تا چه حد این پیشنهاد عربستان را جدی گرفته، ولی تا کنون از گسترش جنگ جلوگیری شده است. اما عربستان و متحدان عرب آن بیم دارند که پس از پایان وقفه در درگیری‌ها، در صورتی که اسرائیل به عملیات نظامی خود برای نابود ساختن حماس ادامه دهد، گسترش جنگ نیز محتمل تر خواهد بود. بلومبرگ با اشاره به تلاش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان برای کاهش تنش با ایران، به نقل از یکی از منابع خود نوشته است در مذاکرات با مقام‌های جمهوری اسلامی، بن سلمان و دستیارانش با تأکید بر منافع همکاری بین دو کشور به نگرانی خود نسبت به حمایت ایران از گروه‌های مسلح در جهان عرب نیز اشاره کرده‌اند. به نوشته بلومبرگ، عادی‌سازی روابط با ایران ناشی از عزم ولیعهد عربستان برای کاستن از تهدیدها علیه کشورش جهت اجرای طرح مدرن‌سازی آن کشور است که با صدها میلیارد دلار هزینه به پیش می‌رود. در راستای رسیدن به این هدف، ریاض میلیاردها دلار در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کند و مقامات ایران و عربستان پیش از این نیز درباره پروژه‌های مشترک نفت و گاز گفتگو کرده اند. تلاش ریاض برای تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل، پایان دادن به جنگ داخلی یمن، برقراری رابطه دیپلماتیک و سیاسی با اسرائیل و توسعه روابط نظامی و امنیتی با آمریکا، همه در خدمت استراتژی ریاض برای دگرگون کردن آن کشور است. اما اجرای این سیاست‌های ریاض، آنچنان که بلومبرگ به آن اشاره کرده، در تضاد با ایدئولوژی و سیاست‌های بلند مدت جمهوری اسلامی است.
جمشید زند گزارش میداد.
اینجا رادیو فرداست.
هنری کیسینجر، سیاستمدار نامدار آمریکایی، در سن 100 سالگی درگذشت. وزیر خارجه پیشین ایالات متحده که روابط خاص و ویژه‌ای با محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران، داشت. سعید جعفری نگاهی داشته به روابط این دیپلمات کهنه‌کار آمریکا با حکومت آخرین شاه ایران.
برای ملت‌ها تاریخ همان نقشی را ایفا می‌کند که شخصیت هر انسانی به او می‌بخشد. این جمله هنری کیسینجر، وزیر امور خارجه فقید و سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی است که در چندین دولت این کشور خدمت کرد و امروز در سن 100 سالگی درگذشت. تئوریسین کم نظیر روابط بین الملل که سالها به عنوان وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی فعالیت کرد و روابطی خاص و ویژه با محمد رضا پهلوی داشت. کیسینجر با وجود اینکه در زمان وقوع انقلاب سال 57 سمتی در دولت دموکرات جیمی کارتر نداشت، اما تلاش‌های بسیاری برای کمک به شاه و حضور او در آمریکا انجام داد. او همواره روابط نزدیک و گرمی با شاه داشت و در گفتگو و اظهار نظرهایش با صراحت بر این موضوع تاکید می‌کرد.
ما برای روابط خود با ایران و همچنین نقش حیاتی که ایران در امنیت و توازن در کل منطقه ایفا می‌کند، اهمیت زیادی قائل هستیم.
او در سال 1979 در پاسخ به روزنامه واشنگتن پست توضیحات کاملی در خصوص نظراتش درباره اتفاقات پس از انقلاب ایران و تلاش‌هایی که برای آوردن شاه به آمریکا انجام شده ارائه داد. کیسینجر در خصوص نخستین تلاش‌هایش برای انتقال شاه به آمریکا چنین می‌نویسد:
در هفته اول ژانویه 1979 یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه از من برای یافتن اقامتگاهی برای شاه در آمریکا کمک خواست. او به من گفت که کاخ سفید به این نتیجه رسیده اگر حکومت بختیار از تلاش‌های آیت الله خمینی برای به دست آوردن قدرت کامل جان سالم به در ببرد، شاه باید ایران را ترک کند.
کیسینجر در ادامه تاکید کرده که اگر اقامتگاه مناسبی در آمریکا برای شاه پیدا می‌شد، او بر تردید خود غلبه و سریع‌تر از ایران خارج می‌شد. او همچنین اضافه کرده که تلاش‌های بسیاری هم برای این منظور صورت داده و با دیوید راکفلر، رئیس هیئت مدیره بانک که چیس منهتن، تماس میگیرد تا از او برای این کار کمک بگیرد، اما او ضمن ابراز همدردی با محمد رضا پهلوی پوزش میطلبد، چرا که در آن زمان نگران بوده کمک به شاه به روابط مالی بانک چیس منهتن با نهادهای دولتی و شبه دولتی در ایران لطمه بزند. با این حال کیسینجر به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد و با کمک برادر دیوید، یعنی نلسون راکفلر، محل سکونتی برای شاه پیدا و یک هفته پس از آن محمد رضا ایران را ترک می‌کند. با این حال دو هفته بعد نلسون فوت می‌کند و شاه به مصر و سپس مراکش می‌رود. کمتر از دو ماه بعد در اوایل ماه مارس یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا از کیسینجر می‌خواهد که شاه را از درخواست ویزای آمریکا منصرف کند تا اوضاع در تهران آرام شود. کیسینجر میگوید از این درخواست عصبانی شده و آن را نپذیرفته. ضمن اینکه دیوید راکفلر بار دیگر درخواست کیسینجر برای کمک به شاه را رد میکند. کیسینجر نقل میکند که دولت آمریکا در آن زمان اعلام کرده که قصد ندارد به محمد رضا برای گرفتن پناهندگی از کشور دیگری کمک کند، سیاستی که به باور او عمیقاً اشتباه بوده است. کیسینجر شاه را به خاطر تلاش‌هایش برای کمک به آمریکا در طول 4 دهه و همچنین بودن دوستی مهم برای واشنگتن تحسین می‌کرد. کیسینجر معتقد بود که با وجود انتقادهایی که به عملکرد شاه وارد بوده، عمیقاً او نگران سیاست طرد شاه توسط ایالات متحده بوده است. او همچنین تاکید می‌کرد که حفظ احترام برای او پس از کنار رفتنش از قدرت هیچ ربطی به تلاش احتمالی واشنگتن برای بازگرداندن شاه به تخت سلطنت نداشته و آمریکا باید روابط خوبی را با مقام‌های حکومت جدید در ایران برقرار کند. کیسینجر البته به مرور زمان نگاه‌هایش نسبت به حکومت جدید در تهران تغییر کرد. او در فصل 4 کتاب نظم جهانی خود به صورت مفصل‌تری به مسئله ایران می‌پردازد. کیسینجر درباره تاریخ ایران که او آن را تاریخ افتخارآمیز و غنی ایران نامیده، سه رویکرد مختلف را در قبال نظم بین‌المللی از سوی حاکمان طبقه بندی می‌کند. به گفته او نخست سنت امپراتوری که ایران را مرکز دنیای متمدن میپنداشت و در صدد بود تا جایی که قدرتش اجازه میدهد استقلال کشورهای پیرامون خود را از بین ببرد. دوم حکومت شاه که هوشیار در محافظت از مرزها و حرمتگزار به حق حاکمیت سایر ملت‌ها و متمایل به مشارکت در اتحادها و پیگیری منافع ملی از طریق اصول وستفالی و سومی که کیسینجر آن را حکومت پسا انقلاب خمینی می‌نامد معتقد است که جمهوری اسلامی به دنبال توسعه طلبی عقیدتی است و باورهای سید قطب نزد حاکمان این حکومت پیگیری می شود. او همچنین تضاد این حکومت جدید میان مبارزه با نظم وستفالیایی و بهره‌مندی از فواید آن را که برآمده از نظام سیاسی پیشین بوده پررنگ می داند. کیسینجر همچنین یک بار در خصوص روابط ایران و آمریکا گفته بود کشورهای کمی در جهان وجود دارند که ایالات متحده دلیل کمتری برای نزاع با آنها و منافع سازگارتری نسبت به آنچه با ایران دارد داشته باشند.
سعید جعفری گزارش می‌داد در رابطه با روابط هنری کیسینجر و آخرین پادشاه ایران.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساسی خواننده ساکن لس آنجلس بعد از 2 سال با ترانه‌ای تازه بازگشته. ترانه‌ای که کارزار تبلیغاتی اون همچون کارهای پیشین این خواننده حاشیه است پررنگ‌تر از متن. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
آقایون خانوما، من خبر مرگم بعد از 2 سال بخوام یه آهنگ بخونم. اگه فکر
کنید آمیزه ای از تبلیغ و ضد تبلیغ چاشنی کار تازه است از ساسی، خواننده پاپ ساکن لس آنجلس که بسیاری همچنان دوست دارند او را با پسوند مانکن صدا بزنند.
برادران لیلا، کار جدیدی از ساسی بعد از 2 سال.
ترانه نام یکی از بحث برانگیزترین و پرحاشیه ترین فیلم های سینمایی تا پیش از اعتراض های سراسری سال گذشته ایران را بر خود دارد، چیزی که نه خواننده و نه تهیه کنندگان کار اصراری در پنهان کردنش ندارند.
ولی یه وقتایی هم باید بزرگترها رو طوری تنبیه کرد که دیگه زندگی بقیه رو به آتیش نکشن.
برادران لیلا، به زودی در مهمانی های سراسر کشور.
حتی ساسی در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی دیوارکوب فیلمی به نام شیدا را با تصویری از ترانه علی دوستی، هنرپیشه برادران لیلا منتشر کرد و از همبازی شدن با این بازیگر خبر داد.
من یه چند ماهی درگیر یه پروژه سینمایی هم، یه فیلم خیلی باحال کار ترکیه و یکی دو تا بازیگرای خیلی خفن ایران که دوستشون دارین هم تو فیلم هستن، ولی فعلا اجازه نداریم بگیم.
خبری که با انکار زهرا مینویی وکیل ترانه علی دوستی و اصرار ساسی درباره درستی این خبر همراه بود. پیشتر هم ساسی از روش هوش مصنوعی در نماهنگ مامان منو ببخش در شبیه سازی پرستو صالحی و بهاره رهنما هنرپیشگان سینما استفاده کرده. این بار در برادران لیلا کارزار تبلیغاتی این خواننده که از موسیقیش جلوتر حرکت می کند همه ی عناصر لازم برای پربیننده شدن را در اختیار داشته است. از ترجیبند آمین یا رب العالمین که ورد زبان است،
بگو آمین یا رب العالمین، بگو آمین یا رب العالمین،
تا ارجاع دادن به کارهای پرمخاطب این خواننده مثل جنتلمن که در زمان انتشار مدارس تهران را در نوردید و وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی را دست به دامان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کرد. دانش آموزان ویدیو می گرفتند و همان حرکات خواننده را با تکان دادن پرشتاب دست‌ها اجرا می کردند. این همه ماجرای برادران لیلا نیست. ترانه‌ای که از اساس در محتوا ربطی به فیلم سعید روستایی ندارد و فقط در لایه‌های سطحی خود خواننده‌اش تلاش می‌کند تصویری از ریاکاری حاکم بر جامعه به دست بدهد. او به سراغ عناصر شنیداری آشنا برای مخاطبانش رفته. کنار هم قرار گرفتن نام الهام چرخنده، هنرپیشه نزدیک به حکومت و الکسیس تگزاس، بازیگر فیلم‌های پورن که در نماهنگ تهران توکیو ساسی حضور داشته است. بخشی از نماهنگ که بسیار دست به دست شده، قسمتی است که برنامه کودک تلویزیون حکومتی ایران به تصویر کشیده شده. ساسی حالا در نقش مجید قناد مجری این برنامه ها او را در کنار خاله لیلا که ظاهراً به شخصیت تلویزیونی خاله شادونه اشاره دارد قرار داده است.
بچه های دست بزنید باس خاله لیلا، نگاه کنید لباسش پوشید است و نیز هیچ جایش پیدا. بگو آفری لیلا، خاله در عوضش میره دبی تعطیلات و عیدا.
یا حتی جایی که به عنوان یکی از مصاحبه شوندگان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ظاهر می شود تا شعارهای حکومتی علیه اسرائیل و آمریکا را تکرار کند، هدفش مشخص است: ارائه کلیشه‌ای طنز برای مخاطبی آشنا.
جون از ستونای اینستای کامنت میگیری بیسکای، همش وایرالی مثل این یارو کیه؟ آمریکا اسرائیل.
اگه فکر کنید بچه‌هاتون به راه این کچ هدایت میشن، نظر پوش بدن از همه الان من سامان هم گذاشتم اینجا و اینجا بودتون ببینید بشن شاید یه پارکی برید جایی برید که بچه ها گوش ندن. فردا ننده تفسیر من برادران لیلا.
ترانه سرگرم کننده ساسی مانند کارهای پرمخاطب پیشین او شوخ است و پر از عبارتهای نامتعارفی که حتی برخی هنرمندان خارج از ایران هم گاهی تند و گاهی ملایم به آن خورده گرفتند.
بگو میاو واسم گربه شو وای ساسی گوش بشو من برادر.
محمد زرقامی گزارش میداد در رابطه با ترانه تازه ساسی خواننده ساکن لس آنجلس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
درد گردن از دردهای اجتناب ناپذیری است که بسیاری با آن مبتلا هستند و بسیاری هم از آن رنج میبرند. با این حال پژوهشگران میگویند راههایی برای کاهش درد در ناحیه گردن وجود دارد. چه راههایی؟ شنونده گزارش اردشیر طیبی باشید.
در حالی که بسیاری از مردم جهان گردن درد را تجربه می کنند و تخمین زده می شود که فقط در آمریکا نیمی از مردم از درد گردن رنج می برند، یک پژوهش تازه نشان می دهد که علت اصلی گردن درد فعالیت های روزمره است، نه رویدادهای آسیبزا و سوانه. اما اگرچه اجتناب کامل از درد گردن تقریبا غیر ممکن است، اما راه هایی برای کاهش درد گردن وجود دارد. دکتر رام آلوری، جراح متخصص ارتوپدی، به نیویورک تایمز میگوید بیماری دژنراتیو مفاصل که نوعی از آرتریت و از دلایل اصلی درد گردن است، میتواند با عادات ناسالمی مثل سیگار کشیدن تشدید شود. دکتر آلوری همچنین بر اهمیت تقویت عضلات پارانخایی و شکمی برای حمایت از پشت و حفظ وضعیت بدن تاکید میکند. او میگوید این میتواند حرکت در سطح دیسک و مفاصل را به حداقل برساند و در نتیجه درد گردن را کاهش دهد. ورزش‌هایی مانند تمرینات قدرتی، کششی و پیاده روی نیز در پیشگیری از عود گردن درد مؤثرند. تقویت عضلات در قسمت فوقانی پشت بدن و همچنین قفسه سینه نیز برای حفظ وضعیت عمودی بدن بسیار مهم است. متخصصین همچنین تمرینات ساده‌ای برای وقتی که در منزل یا محل کار هستید نیز پیشنهاد می‌کنند. از جمله آنها گذاشتن دست مقابل پیشانی و فشار دادن آن برای مدت 10 ثانیه است. این کار را می توانید در 3 مرحله و هر بار با توقف‌هایی برای استراحت در میان آن انجام دهید. ورزش پلانک نیز یکی دیگر از اقداماتی است که می توان در منزل انجام داد و برای تقویت عضلات گردن و پیشگیری از درد توصیه شده است. با این حال، اگرچه تقویت عضلات پارانخایی به جلوگیری از جمع شدن شانه‌ها و حرکت گردن به جلو کمک می‌کند، اما تلاش آگاهانه برای حفظ وضعیت مناسب بدن در هنگام نشستن یا همچنین ایستادن بسیار مهم است. کارشناسان میگویند چه پشت کامپیوتر هستید و چه در حال رانندگی یا تماشای تلویزیون، همیشه مراقب باشید که شانه هایتان به سمت بالا و عقب باشد. سر شما نیز باید در راستای پشت شما قرار داشته باشد، نه اینکه به سمت جلو خم شود. و در نهایت اینکه مراقب نحوه استفاده از تلفن همراه باشید. به خصوص اگر شبها و در بستر در تلفن همراه خود جستجو می کنید، دست کم سعی کنید گوشی را بر روی یک بالش قرار دهید و تا جای ممکن آن را به خود نزدیک کنید و مراقب وضعیتی که گردنتان در آن قرار می گیرد باشید و با تغییر مداوم وضعیت به عضلات خود استراحت دهید.
خب امیدوارم که توصیه هایی که در گزارش اردشیر طیبی شد رو جدی بگیرید و مراقب سلامتیتون باشید. با پخش این گزارش و شنیدن اون به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید. وقت بخیر.